الله الرحمن الرحيم. ما در جلسه پیش اشاره کردیم در واقع جلسه برای اون چی که از این بعد میخواهیم بحث کنیم یعنی همون نفس عرفان حافظ مقصود بیانات و اشارات عرفانی که در حافظ آمده است. جلسات گذشته همه برای اثبات و یا لااقل رفع مانع از این مطلب بود که اصلا حافظ را ما به عنوان عارف بشناسیم یا نه دیوان حافظ را یک دیوان عرفانی بشناسیم یا نه. و عرض کردیم دیگه از وقتی که حافظ از دست تمکین‌های خودش ورقا و اینها خارج شده و افتاده به دست ادبا و از کنیم که ادبیاتی ها به اصطلاح و بدتر که به دست روزنامه نویس ها و اینها افتاده مرد شده چی بگیم. این دو سه جلسه همه برای این بود که یه اندازه این چهره واقعی حافظ را بتونیم نشون بدیم. لااقل یک ادعایی که کشیده شده یه اندازه ارزن. البته لازم بود و هست که ما اون سلسله بیاناتی که در حافظ هست که همونها سبب شده و یا لااقل بهانه ای به دست می دهد برای افرادی که حافظ را همونچنان تفسیر بکنن، لازم بود که ما اینها را توضیح بدیم که چطوری است، آیا این حیرتی که در حافظ هست مقصود چیست، همین است که اینها میگن، آیا این جبریگری واقعا حافظ یک انسان جبریگرا بوده با همه لوازم و عوارضش، آیا در باب می و معشوق شراب و شاهد مقصودش چی بوده و چه هدفی داشته از این سخنان. اون مسئله نقدگرایی و بدبینی با آینده منظورش چیست، اینها اومدی بود که همه بود در کلمات حافظ. و حتی معانی از قبیل دعوت به گدایی و دریوزگی، صریحا دعوت به گدایی و دریوزگی هست درش، اینا مقصودش چیه؟ و در بسیاری از جاها اون روش به اصطلاح که عرض کردیم یزی دیگری، یعنی مقایسه کردن میان این عیاشی‌های ظاهری و میان عبادات، مقایسه کردن و بعد ترجیح دادن اینها بر اونها و تغییر اونها، همه این مضامین در اشعار حافظ هست. شاید از یک نظر مناسب بود که ما الان به توضیح اونها بپردازیم، ولی نه، تا ما این مراحل دیگر رو طی نکنیم به توضیح اینها نپردازیم بهتره، یعنی بعد از طی این مراحل اونها بهتر قابل توضیح هست. قبلا عرض کرده این در جلسات پیش که عرفان دو جنبه دارد، یکی جنبه به اصطلاح نظری و دیگر عملی، یعنی یکی جهان‌بینی و عرفانی است. عرفان در مقابل همه مکتبهای فلسفی جهان از خود یک جهان‌بینی خاصی دارد، یعنی یک دید خاص در باره هستی دارد که با دید هر کیفی از کیف‌های فلاسفه مختلف است. این روش حالا اصطلاحا میگیم عرفان نظری. قسمت دوم عرفان، عرفان عملی است. عرفان عملی یعنی طریقت به اصطلاح سیر و سلوک انسان به سوی حقیقت، به سوی خدا که این خودش یک نوع روانشناسی خاصی است که حالا برمیده خود این حالا آرم تا کسی وارد این عوالم نباشد اونا را درد نمیتونه بکنه. از عهده یک فیلسوف یا یک عالم یا یک روانشناس عادی که با مقیاس های عادی میخواد تحلیل بکنه درک این مراحل نامیستر است، ناممکن است. عرفان نظری خب بیشباهت به فلسفه نیست دیگه، جنبه جهاندینی است، منطقه شکل جهاندینی است که اصل بینشش بینش اشرامی و قلبی و معنوی است، بیانش بیان فلسفی است، نمی که بینشش هم بینش فلسفی است. بینش بینش اشرامی است، منطقه به بیان فیلسوفانه بعدها در آوردن که از کردیم کسی که این کار را کرد در جهان اسلام و دیگران دنبال او را گرفتن در این جهت محیدین عربی است، از زمان محیدین عربی است که به اصطلاح جهانبینی اشراقی و معنوی عرفانی یک نوع بیان فلسفی پیدا کرد. ما اصول این جهانبینی عرفانی را حالا عرض می کنیم که چه چیزهایی هست. حالا اگر از ذهن ما هم بعد اصلافش هم شاید این وقتی فوت بشه یا فوت شده باشد، حالا عرض می کنیم که محور جهانبینی عرفانی عرض می کنم که وحدت وجود است. این نکته را مخصوصا توجه بفرمایید که این اشتباه را خیلی ها کردن، چون وحدت وجود بیان فلسفیه، به صورت بیان فلسفی وحدت وجود در دورهای متأخر پیدا شده، متأخرتر یعنی همینجور که عرض کردم به وسیله محیدین شاگردانش پیدا شد، یعنی قبلا نامی از وحدت وجود و از این اصطلاح در میان عرفا نبود. بعضی ها خیال کردن که عرفان قبل محیدین این آس وحدت وجود درش نبوده و به قول بعضی وحدت شهود بوده نه وحدت وجود. وحدت وجود اساسا یک فکری است که بعدها پیدا شده، ولی این غلط است، این درست نیست. قبلا محیدین هم وحدت وجود بوده، منتاش به نام وحدت وجود نبوده. توجه کردید قرآن‌های دیگر اونها را به بیان دیگر ذکر می‌کردن بدون اون که نام وحدت وجود بهش بدن. نه صرف وحدت شهود است و نه وحدت وجود، منتاش وحدت وجود بیان فلسفی همون مطلبی است که اینها از قدیم در دینش‌های خودشون به اون معتقد بودن، که این خودش داستان است که حالا با وقت بحث بکنیم با کسانی که اینچنین خیالی کردن. مثلا افرادی از قبیل عطار، مثلا عطار تحت تأثیر محیدین نیست، چون زمانش اونقدر زمانش تقریبا معاصر با محیدین است و شاید خود جلوتر محیدین هم باشد و بر بفرض این که معاصر با محیدین هم باشد، درک نکردن فلسفه محیدین به فکر محیدین به او نرسیده بوده و کسی آثار عطار را بخواند میبیند وحدت وجود بدون اون که نام وحدت وجود آمده باشد به شدت در کلمات عطار آمده است. فرض کنید شما که حالا این باشه برید در تا بحث خودمون بینید این پس بنابراین و این اساس و محور بینش عرفانی همون وحدت وجود این یک چیز باقی دیگر حالا ما میشماریم ولی بعد تفصیل عرض کنیم. یکی دیگر مسئله وحدت تجلی است، یعنی این که جهان با یک تجلی حق به وجود آمده است در مقابل نظریه فلاسفه و متکلمین و اینها که به شکل دیگر است. بعد توضیح میدم. مسئله دیگر در جهان‌بینی عرفانی این است که راز خلقت جهان حالا اونه خلقت تغییر نمی کنن، تجلی تغییر می کنن. راز همون خلقت یا رو که به تغییر اونها تجلی عشق است. جهان از عشق به وجود آمده است و با نیروی عشق باز می گردد. اینا تکیه می کنن بر یک حدیث قدسی که کنتو کنزن مخفیم فا احبابتو ان آرد خلقت الخلق یبکی آرد، و در اطراف این مطلب که احبابتو ان آرد یعنی اصلا این که من خواستم خلق کنم چون می خواستم که معروف باشم، این را پایه حرفاشون قرار دادن و خیلی سخنان در این زمینه بود. در صورتی که ما می‌بینیم که در بیان فلاسفه تا فلاسفه الهی مسئله علم است، در واقع علم الهی است و در واقع در اونجا با عقل و علم نقش خودش رو بازی میکنه، اما در عرفان عشق نقش اساسی رو در خلقت بازی میکنه. مسئله دیگر حیات و تسبیح عمومی موجودات و به تعبیر اونها سریان عشق در جمیع موجودات. ذره‌ای در جهان نیست که از اون چه که اونها اون را عشق به حق می نامند خالی باشد. مسئله دیگر عدل و زیبایی و توازن کامل در عالم است، در جهان است. البته این جهان که اونها میگن اینجوری که ما مغایر با ذات حق میبینیم، اونا نمیبینن، به شکل دیگری میگن، بعد عرض میکنن. ولی به هر حال جز جمال و جز زیبایی و جز عدل در جهان چیز دیگری حکم فرما نیست. یعنی عالم مظهر جمال است، مظهر جمال هست و مظهر جلال البته هست، جمال و جلال هست، ولی به هر حال نقص و نبایستنی در کار جهان هیچ وجود نداره. مسئله دیگر بازگشت اشیاء هست به حق. اشیاء از همون مبدأ که به وجود آمدن، از همون جا که آمدن به همون جا باز می گردن. معابد در تعبیر عرفانی. الان شعر خیلی خوبی از مولوی اینجا یادم افتاد، می گوید که جودها رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است. اونچه از دریا به دریا می رود، از همون جا کامد اونجا می رود. از سر کب سیرهای چونده رو بستن ما جان اشخامیز رو سامنه. این خودش یه مسئله است که منتاش البته اینها هر موجودی را مظهر اسمی از اسماء حق می دانند و میگن اشیاء به همون از اسمی که به وجود آمده هم به همون اسمی که به همون اسم هم باز می گردن. حالا این نوحت که اونجا دارد. پس مسئله دیگر به اصطلاح مسئله معاد است با تعبیر خاص عرفانی اونها. این ها مربوط به کل جهان است که عرض کردم. اون وقت این ها راجع به انسان. انسان در جهان دینی عرفانی نقش فوق العاده عظیمی دارد، تا اونجا که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر. نه جهان عالم کبیر است و انسان عالم صغیر، قضیه برعکس است. اون شعرهای مولوی چی هست در این زمینه؟ میگوید که چیست اندر خم که اندر نهر نیست، چیست اندر خانه که اندر شهر نیست. در اینجا این جهان خم است و دل چون جوی آب، نه اینکه جهان جویا است و دل چون خم. این جهان خم است و دل چون جویا. این جهان خانه است، دل شهری آجا. در مورد انسان، انسان را چون نظر تام و تمام اسماء و صفات الهی می دانند و نظر کامل اسماء حق می دانند و به تعبیر دینی و قرآنی او را خلیفت الله الاعظم می دانند و مظهر روح خدا می دانند، اینه که برای انسان یک مقامی اونها قائل هستند که دیگه هیچ مکتبی اونچنون مقام را برای انسان در جهان قائل نیست. در همین زمینه، در زمینه انسان اون وقت سخنان زیادی دارند. از جمله مربوط به این از این بود که عرض کردم مسئله این که انسان عالم کبیر است و جهان عالم صغیر و دیگر نظریه انسان کامل. این نظریه انسان کامل به این تعبیر اول بار باز محی الدین ابراز کرده، یعنی این تعبیر مال محی الدینه، لیلا معنا مال محی الدین نیست. بعد از محی الدین اون وقت عرفای دیگری آمدن و در این زمینه کتاب نوشتن مثل الانسان الکامل نفسی و یه نفر دیگه من الانسان الکامل نوشته. این بعد در تعبیرهای فرنگی هم در الانسان الکامل عبر مرد سلام از یه حرفان از این حرفای عرفا گرفته شده. در الانسان الکامل عرفا لگه وقت ما برسیم با الانسان کامل و حکما، حکمای الهی، با الانسان کامل علمای امروزی و مکتبهای مختلف از زمین تا آسمان فرق میکنه. این منات انسان کامل و کمال انسان در چیست؟ یه مسئله خیلی جالبی هست که اینجا باید مکتبهای مختلف فلسفی عرفانی، فلسفی الهی، فلسفی مادی، غیر مادی، امروزی، قدیم، جدید یا مقایسه میشه. خیلی مسئله جالبی از آب در میاد. یه مسئله دیگر که عرفا روی او خیلی تکیه دارن، خیلی مسئله عالی است. امروز تازه این فلسفه های جدید اروپایی روی این تکیه می کنن. انسان کامل عبر مرد سلام از عرفا از این عرفای عرفا گرفته شده. ولی انسان کامل عرفا لگه وقت ما برسیم با انسان کامل و حکما، حکمای الهی، با انسان کامل علمای امروزی و هم مکتبهای مختلف از زمین تا آسمان فرق میکنه. این منات انسان کامل چیست و کمال انسان در چیست؟ یه مسئله خیلی جالبی است که اینجا باید مکتبهای مختلف فلسفی عرفانی، فلسفی الهی، فلسفی مادی، غیر مادی، امروزی، قدیم، جدید اینا مقایسه میشه. خیلی مسئله جالبی از آب در میاد. یه مسئله دیگر که عرفا روی او خیلی تکیه دارن، خیلی مسئله عالی است. امروز تازه این فلسفه های جدید اروپایی روی این تکیه می کنن. البته باید مقدمات چند بیتر در رو خودشان در بیار در واقع تقلیدی از مشتر زمینی ها در بیارن و نو فلسفه ها به اینجا منتهی میشه. در فلسفه اگزیستانسیالیسم روش تکیه میشه مسئله غربت انسان، که انسان در این جهان یک موجود غریب است و یک موجود تنهاست، یک موجودی است که با اشیاء نامتجانس است، یعنی احساس عدم تجانس میکنه با همه اشیاء دیگر، که این هم خودش مسئله بسیار بسیار جالبی است، مسئله غربت انسان. مسئله دیگر، مسئله عقل و عشق است در معرفت، و اون این است که اینجا باز مورد اختلاف عرفا حکمای الهی هستند. آیا انسان کمال واقعی انسان در چیست؟ حکما میگن در این است که سیرورت الانسان عالم العقلی مظاهری للعالم العینی، حد اکثر کمال انسان و انسان کامل آن است که انسان نسخه‌ای بشود علمی از مجموع جهان. پس با علم انسان کامل بشود. وقتی انسان خیلی سوخت شد و یک تصور صحیح و جامع از کل عالم و از نظام عالم داشت، این عقلش به کمال رسیده و جوهر انسان هم همون عقل است و غیر از اون چیزی دیگری نیست و کمالش اونه. این است که میگم که فلسفه هم عبارت است و کمال سیرورت الانسان عالم العقلی.
ولی عرفا هرگز به چنین حرفی معتقد نیستن که عقل انسان چه کمالیات انسان کمال پیدا کرده. هرگز کمال انسان را در کمال عقلش نمیدانن. کمال انسان را در این میدونن که انسان به تمام حقیقت وجودش سیر بکند به سوی حق تا به قول اینها برسد به حق. یا ایها الانسان انک قادح الی ربک کدحا فملاقیه. برای رسیدن به این راه حکیم فهرن از عقل کمک میگیرد و از استدلال، ولی عارف استدلال و تحلیل میکند و از مجارده و ریاضت و تهذیب نفس و عشق و سلوک و از این چیزها مدد میگیره و اون راه را راه کافی نمیدونه، راه جایز و خطا میداند که میگوید پای استدلالیان شیرین بود. اینها حالا این چند قلمی که مربوط به جهان بینی عرفانی میشود، حالا این ما یکی یک جاهدی که برامون میسر باشه و این وقت هم اجازه به در دست بسید. اولش میگیم سراغ مسئله وحدت وجود که وقتی محور جهان بینی عرفانی هست. مسئله وحدت وجود، اصلا وحدت وجود چیست؟ یک توضیح مختصر باید عرض بکنم. وحدت وجود از اون اندیشه هایی هست که کمتر کسی به عمق این اندیشه پی برده و پی میبرد. این دیگه بدون تعارف باید گفت. همه هر چی که میرسه پاره میگم وحدت وجود، این هم یک وحدت وجود است. وحدت وجودی که وحدت وجودی که حالا ما با لفظ سال نداریم، ممکنه که یک مکتبی را اسمش بذارن وحدت وجود، اما ببینید مثل اصالت وجودی که در اگزیستانسیالیسم الان دارن میگن. ما خودمون یه مطلبی داشتیم به نام اصالت وجود، یه چیز دیگری اینا دارن. خب اسمش بخوام بذارن اصالت وجود، کسی دعوا نداره، یعنی انحصار در انحصار کسی نیست و به نام خودش کسی ثبت نکرده در جایی. ولی این اشتباه نباید بشه که این اصالت وجود همون اصالت وجوده. توجه او یه چیز دیگه است. بسیار بسیار کمن افرادی که بتوانند تصور صحیحی از وحدت وجودی که عرفا دارن داشته باشند، از مستشرقی گرفته و غیر مستشرقی. شما این بینید همیشه مستشرقی و ادهی از غیر مستشرقی خودمون این وحدت وجود را چیزی تعبیر میکنن به نام حلول و اتحاد. این آقای دکتر بدیم همیشه چون حرفای همون مستشرقی نمیسیارش دیگه، ایشان هم از کنن که همون هی دیگر حلول و اتحاد. در صورتی که حلول و اتحاد ضد وحدت وجوده، توجه کردید؟ با قول سرسری حلول و اتحاد اینجا محال است که در این ضد وحدت است، که در وحدت دویی عین ضلال است. منتشوی خواه اگه اتحاد نیست کسی چطور گفته انالحق ایمانه انالحق اتحاد؟ نه، انالحق امانش اتحاد نیست، نه اتحاد است نه حلول. مرحوم فروغی در این سیر حکمت در اروپا، این را که من یه وقت یه دوره مطالعه کردم، من دیدم که هر جا به هر مسئلهی که براش رامز به نظرش میرسه یک نظریه یه فیلسوفی داده که خیلی پیچیده است، میگه این نوعی وحدت وجوده. یه هر وقت چون این وحدت وجود برای او یه امر نامفهومی بوده و بعد نامفهومی که میرسیده میگفته این نوعی وحدت وجوده. در صورتی که بعضی مسائل به او گفته نوعی وحدت وجوده، یه اصلا ربطی به وحدت وجود نداره. مثلا در باب کلیات کسی این نظری داده میگه این نوعی وحدت وجوده، این برای وحدت وجوده. ببینید آقا وحدت وجود تعبیرات مختلفی دارد. البته خب یک حسرت وجود که خیلی روشن است، انسان میگه که موجودات متعدده کثیره متباینه هستند، که یکی انسان است یکی حیوان است، حیوان هم مختلفه، یکی جن است یکی ملک است و یکی هم خداست. موجوداتی که به ذات از یکدیگر مباین هستند و به تعبیر نهج البلاغه کلام است بینونتشان بینونت ازلی است، منعزل از یکدیگر و وجود هر موجودی با وجود هر موجود دیگر به ذات متباین. دیگه اکثر خود تصور اکثر شاد فیلسوفان غیر فیلسوفان همین است. وحدت وجود گاهی میگن وحدت وجود، اونجوری میگن که به اصطلاح متوسطین از عرفا هم احیانا این حرف رو میزنن و اون این است که وحدت وجود یعنی وجود منحصر است به وجود حق، اما به این که لیست دار غیر و دیار، اما به این معنا که هر موجودی غیر از خدا هر چه باشد از عظمت که داشته باشه به مثل یه موجود محدودی است. ذات حق وجود لایتناهاست، کمال لایتناهاست، عظمت لایتناهاست، قدرت لایتناهاست، جمال لایتناهاست. موجودات را با یک دیگر اگر مقایسه بکنیم یکی بزرگتر یکی کوچکتر. مثلا یه نهر را با یک دریا وقتی حساب بکنیم خود دریا بزرگه این کوچک، محدود با محدود میتونه با هم دیگر نسبت داشته باشه، اما محدود با نامحدود اصلا نسبت نداره. انسان هم در گیرشش این که اشیاء را بزرگ و کوچک میبینه با مقایسه میبینه، این که مثلا ما همیشه میگیم این کوچکه این بزرگه، اون کوچک به مقایسه یه شیء دیگه کوچکه، بزرگ به مقایسه یه شیء دیگه بزرگه. در همین امور مخصوصه یه شیء که همیشه به نظر ما بزرگ میاد وقتی همون در مقابل یک بزرگتر از خودش میبینه خیال میکنیم کوچک شده، چون با مقایسه او در مقابل او مثلا یه آدم خیلی بلندقد که تو مردم دیگه است همیشه به نظر ما یک بلندقد عجیب میاد، یه تا در مقابل با یک آدم بلندقدتر از خودش یه سر زرده از خودش بلندتر باشه رابطه خیلی خیلی کوچک شده. نظر انسانی است. حالا عارف وقتی که عظمت حق را شهود می کند، عظمت لایتناهای حق را شهود می کند، علم لایتناها، قدرت لایتناها، کمال لایتناها، متناهی در مقابل لایتناهیت نسبت نداره. حتی گفتن این که این بزرگتر از او درست نیست، چون در برای این چیز باید حساب کرد و بزرگ کرد. لحظه در حدیث هم هست که از امام سوال کردم الله اکبر، الله اکبر من کل شیء، خدا بزرگتر از هر چیز، فرمود نه این حق غلطه، الله اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از این که به توصیف در بیاد، نه بزرگتر از هر چیز دیگر که اشیاء قابل مقایسه با خدا باشند و دیگه ولی خدا از اونها بزرگتره، نه از قابل مقایسه نیست مطلب. در نتیجه این است که عارف که عظمت حق رو شهود میکنه قهرن این وحدت شهود میشه اینجا، غیر او رو نمیتونه ببینه اساسا. اگر اون وجود است اینا دیگه وجود نیست، اگر اون قدرت است اینا دیگه قدرت نیست، اگر اون عظمت اینا نیست، اصلا اگر اون شیء است اینا لا شیء است. سعدیه که دو جا که این موضوع وحدت عرفانی رو خواسته دیگه در همین ساعت گفته بل تقریبا نبیشتر، یک اون شعر معروف که در دوستان هست میگه که ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این میشه وحدت بود. بعد خودش اعتراض میکنه، خودش هم جواب میده، میگه تمام گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس، که پس آسمان و زمین چیستن، ولی آدم و دیو و دد چیستن. جواب میده، میگه پسندیده پرسیدی ای هوشمند، جوابت بگویم گرایت پسند، که خورشید و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از اون کمترند، که با هستیش نام هستی دارد. این معنای اینه که برای عارفان جز خدا هیچ نیست. یک شعر دیگر این یک از خیلی قدیم یادم هست که همش یادم بیا اون شیرین میگه چنین دارم از پیر داننده یاد، هر که خیصه بخونم، چنین دارم از پیر داننده یاد، که شوریده سر به صحرا نهاد. دلوان سعدی پدر در شرابش نه خورد و نه خفت، پسر را ملامت نمودند گفت، به حقش که تا حق جمالم نمود، دیگر اون چه دیدم خیالم نمود، از اون گه که یارم کسی خیش خون، دیگر با کسم آشنایی نمود. خب یه نوع وقت وجوده، یه نوع وقت وجود را کسی ایراد نمیگیره، یه رقابه که اشکالی فرماندهش بخواد بخواد در این حد کسی را جمعید. یک بیان دیگر در باب وحدت وجود، وحدت وجود این معناست که نه معنای این وجود منحصر به ذات حق است، بلکه معناش این است که همه موجودات موجودند به حقیقتی که اون نام به یک حقیقت که اون یک حقیقت حقیقت وجود است، ولی حقیقت وجود مراتب دارد. یه مرتبه اون واجب است و یک مرتبه ممکن، یک مرتبه غنیست و یک مرتبه مراتبی از اون صغیر. پس حقیقت وجود حقیقت واضح است. پس وحدت وجود نیست که وجود منحصر به ذات حق است. حقیقت وجود حقیقت واحد است، ولی این حقیقت حقیقت ذی مراتب که یه مرتبه است که مرتبه غنا و کمال است، مرتبه ذات حق است. او شعر من حاجی سبزواری همین رو داره بیان میکنه که به نام الفعلویون، که البته این نسبت چندان درستی است، الفعلویون هم وجود رو این دارم حقیقتون ذات و تشککن تعام مراتبا غنن و قرن تختلف چند نور حیث ما تقوا و ضعفت. این یک بود. البته این بیان ابتدایی است که برای یک طالب دانشجو در ابتدا این مسئله رو میکنن. ملا صدرا البته در ابتدا همین جوری میگوین، ولی بعد ملا صدرا در ما هیچ ذهنی نظریه که حقیقت وجود حقیقت ذات مراتب است، یه خود این مطلب تلطیفتر میشه، لطیفتر میشه میرسه به جای دیگری که حالا بعد او را عرض میکنم. نظر سوم در وحدت وجود همون نظریه خاص عرفا است. نظر خاص عرفا اینه که وجود واحد من جمیع الجهات است، بسیط مطلق، هیچ کثرتی درش نیست، نه کثرت طولی و نه کثرت عرضی، نه کثرت به شدت و ضعف نه به غیر شدت و ضعف. حقیقت وجود منحصرا واحد است و او خداست. وجود یعنی وجود حق، غیر از حق هر جهت وجود نیست، نمود است و ظهور است به منزله دفعی نبیه تحجیر تشمیه. هر چرا که شما از غیر حق ببینید او وجود نیست، واقعا هستی نیست، هستی نماست نه هستی، حقیقت نیست، رقیقه است به تعبیر خود و عرفا. مثل مظهری است که در آینه پیدا می شود. شما اگر یک شخصی را در اینجا ببینید و یه آینه اینجا باشه و اون را در آینه ببینید، خب اونی که در آینه ببینید خودش و خودش چیزی است، ولی اون واقعیتش اینه که عکسی این است، ظل این است. اون را نسبت می نمیشه که این یه موجوده و موجود دیگری، او فقط ظهور این است. و بعد اینه که عارف وجود را از غیر حق سرد می کنه و غیر حق را فقط نمود می داند و ظهور می داند و بعد توجه کرده. در اینجا البته خب خیلی حرها در این زمین ها می گویم و هست در اونجا دو پنجه بسیل فسه همه یه مدبره در این زمین بسیل می شه چجور می شه. اون اینجا می شه. اینجا یه اختلاف نظر شدید میان فلاسفه و عرفا پیدا می شود. خب فلاسفه هیچ وقت اینجور نمی گفتند. اون نظری که صدر المتعلقین در باب حقیقت وجود پیدا کرد که حقیقت وجود را صاحب مراتب دانست، به زمینه یک اصل دیگری که تقریبا از اون قلل شامخ فلسفه صدر المتعلقین است که به این صورت بسی کرد و بسی که حقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، گفت که ذات حق که ذات بسیط الحقیقه است، همه اشیاء است و هیچ یکی از اشیاء هم نیست، همه اشیاء است و در عین حال هیچ یکی از اشیاء هم نیست. تعبیر دیگری از این که در نهج البلاغه زیاد تکرار می شود، لیس فی الاشیاء بالعالج ولا منها بخارج، نه در اشیاء است و نه بیرون است از اشیاء، بیرون هم نیست و خارج هم نیست. در این زمین مثلا در نهج البلاغه خیلی تعبیر و تعجیبی هست. حالا بعد ایشان اینجوری گفت این حرف البته باز عرفا در بیان خودشون بدون این که وجودی برای اشیاء قائل بشن همین حرف رو زده بودن ولی نه به این تعبیر و نه با این پایه، ولی ایشان این رو با یک پایه فلسفی بیان کرد، یعنی اون مسئله که عرفا میگفتن شخصا با اشراق قلبی قابل درک است و با عقل شعور فهمید شرور متعلقین با بیان عقلانی همون مطلب رو ثابت کرد. اینجا یکی از اون جایی که ایشان توفیق با میان نظر عقل و نظر عرفان و یکی از اون نکات بسیار بسیار برجسته فلسفه اوست. و این جمله ما روست بسیط الحقیق کل الاشیاء ما روست. در این کتاب بخی در تصمیم دکتر غنی من تعجب بکنم از اینا که نشیدم چی شجاعت دارن در این عرفان نوشته که اول فکری که این جمعه رو کن کنم الله علی سبزاری و در صدی که خبه مولا صدرا پره از این جمعه از باب داره یک باب داره که ازی اون فی امین اون باب فی امین مثلا بطیر در حدیر کل در اشیاء حدیر یک بر اول کسی که این جمعه رو کن کنم الله علی سبزاری میکنی این تنها که رو از مولا سبزاری از این دستش آمده دستگاه سنگه که این اول کسی این گفتنی بنابراین نظریه تا حد زیادی جمع می شود میان نظر عرفا و نظر فلاسفه، یعنی شر متعلقین هم برای وجود مراتب قائل می شود و در این حال اون حرف عرفا تصحیح می شود که عالم ضرور است. توجه کردید؟ چون اون وجودی است که در این حال این وجود ظهور است برای وجود دیگر. این یه مقدار بیانی بود در زمینه وحدت وجود. در این زمینه عرفا خیلی حرفها زدن، زیاد گفتن به تعبیرات مختلف. چند شعر از مولوی براتون بخونم در اوایل مسئله هست که میگه ما عدمهاییم هستیها نما تو وجود مطلب هستی ما، ما چه باشیم ای تو ما را جان جان تا که ما باشیم با تو در میان. صحبت ثانی تو یکی ما یکی توی شیعی ما شیعی دیگر ما دو رو متوشیم چه نیسی جنسی ما همه شیران ولی شیر علم حمله من عدباد باشد دم به دم. شیر علم این شیر فرده که به شکل شیر هست و بعد از پشت سرش حمله می کنه آدم خیال می کنه از خودش. ما همه شیران ولی شیر علم حمله من عدباد باشد دم به دم حمله من پیدا و ناپیداست باد جن خدای اون که ناپیداست باد یاد ما وجود ما از داد توست هستی ما جمله از ایجاد توست لذت هستی نمودی نیست را عاشق خود کرده بودی نیست را. یعنی ما باطل ذات هستیم. جمله این نقل میکنم که این نوید ابن ربیعی شاعر معروف عرب این شعر رو گفت علا کل شیء ما خلا الله باطل و کلا و کل نعیم لا محالته زائل. یه در جانب یک گفته بود بعد خودش مسلمان شد مرد مسلمان صد آلمان از این شده اکرام نعرو کردن که ایشان فرمودن که اصدق و دیت انقالت العرب راستن شعری که عرب گفته همین بوده یا علا کل شیء ما خلا الله باطل. یه عرفا به همین جمله تصمیدن که غیر از من هر چه هست باطل الذات هست و موجود است به وجود رو و ظاهر از وجود رو. عرض می کنم که این ترجیع بنده های حاطف را همه تو شنیدی دیگه ای صدای تو هم دل هم جن ای مشار تو هم چی حلی و همان و بعد تا می رسه ترجیع بندش که یکی هست که هیچ نیست که زو بعد به لا اله الا هو و دو مرتبه با یک به صلاح آقیه دیگری یا بیپرده از در دیوار در تجلیس یا اول الاسرا بعد در ترجمه شده که یکی از سویش نیست که رو بعد به اولا لا الا هو از بهتری شعرهایی که در بار وحدت وجود و عرفا گفتن. حافظ در این زمینه خیلی دارد ولی نه از این مسائلی که زیاد میشه به شکل یک جانبینی تکیه کرده باشه ولی به شکل یک سلوک این مطلب رو زیاد گفته که برای ما در فصلهای بعد خواهیم گفت ولی به شکل جانبینی کم گفته ولی در این حال گفته حالا عرض میکنیم. از جمله شعرهایی گفته این شعر معروف است که میگه روشن از پرتو روی نظری نیست چنین منت خاک در بر بشری نیست که نیست، یه روشن از تطور رویت نظری نیست که نیست، یعنی به هیچ چیزی هیچ کس نگاه نمی کنه این باید که به تو نگاه می کنه. تقریبا از یه جهت این تعبیر سلام حضرت صادق است و بعد تعبیر منصور است، ما رأیت شیئا الا برأیت الله قبله و بعده و بعده. ناظر سر ناظر روی تو صاحب نظران هم، ولی سر ایسی تو در هیچ سری نیست که نیست. از غزلهای بسیار خوب حافظ است. اشک خماز من از سرخ برآمد چه عجب، خجل از کرده خود کرده دری نیست که نیست. حاجی سبزوانی همون غزل را استقبال کرده و خیلی عالی استقبال کرده. البته حاجی سبزوانی بعضی اشعارش خیلی خوبه، در طرح بسیار عالی است و در مجموع البته اشعار حافظ نمی‌رسد، ولی چند تا غزل بسیار عالی دارد در فارسی، یکی همونجاست که به استقبال این آمده. مفهوم او هم از همین غزل همین معنا بوده و خیلی هم خوب استقبال کرده. و یک چند تا بیت تو این پیدا میشه که متاسفانه خودم نیاورده بودم از منزل، از کتابخانه خواستم، کتابخانه‌ام نباشد. یک شعر خیلی معروفی دارد که میگوید که موسی نیست که دعوی عن الحق شنود، در نعی زمزمه ام در شجری نیست که نیست. یک غزل دیگر داره حافظ که به نظر من، این رو من به طور صد درصد جرد نمیگم، ولی من جوری که من معنی میکنم همین در میاد، غزل بسیار خوب و بسیار عالی هست و خیلی ماده گراهان از کنم که خیلی عجیبی را چیز کردن، معنی کردن. یکی حاصل کارگه کون و مکن این همه نیست، بابتی شاعت اسباب جهان این همه نیست. این همه نیست و این ترکیب را دو گروه میشه معنی کرد. یکی اینکه میگیم این همه نیست، یعنی نیست را به اصطلاح طلبهان نیسته تامه دیگیم، همه شون نیستن، باطلن، چون شما علا کل شعر ما خلال الله باطل. ممکن میگیم این همه نیست، این همه زیاد نیست، ولی این با این همه نیست مثلا در همه باطیه ها درست نیمیخونی. از دل جون شرف صحبت جالان غرضه است، غربین است وگر نه دل جون این همه نیست. منت صدره صدره و توباز فی سایه نکش، که شخص نینجوری ایشتر غربون این همه نیست. دولتان است که بیخون دل آید به کنار و نباس های عمل با جنون این همه نیست. همه چیز در نظر عارف نیست است و نیست است و نیست است و نیست است حسن مطلق و شایسته مطلوبیت و معبودیت فقط روست. در جای دیگه می گوید که اول شایده تو اینه در نظر بازی ما بی خبران حیران هم من شنیدم که نمیدم دیگه نشون دارم تو اونجا که میگه جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ما و خورشید همین آینه میگردانم. یعنی ما و خورشید هم آینه هستن که او رو دارم نشون میدن. این شعر معروفش چاشون بودم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر گذارون آزادم، تا میرسد اینجا نیست بر لوح دلم گذرنس قامت یار، چه کنم حرف بزر یاد نداد سادم. خب معمولا وقتی که میخوام دیگر شعر بکنم مخصوص اینه که یعنی محبوب بوده یه زون ندارم، یه نظر آرش شد برای غیر اون وجودی قائم دیشتم. شب اثری در اوایل گلشن راز خیلی عالی این موضوع رو بحث کرده. یکی از اشعار حافظ سالا خیلی از همه شریفتر به این معنا دلالت دارد این است. یه قدمی دارد که با این شعر شروع میشه و سهرگاهان که مخمور شبانه گرستم باده و چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توشه از نی ز شهر هستیش کردم روانه، نگار میفروشم عشوه ای داد که ایمن گشتم از مکر زمانه. توجه میرسد چه بندد طرف بس از حسن شاهی که با خود عشق نزد جا بداری. خودش مهم با خودشم محبوبه از در آرز اینه دیگه جایی باشد کاریست. چه بندد طرف بست از حسن شاهی که با خود عشق ورزد جاودانه، ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. بده کشتی می تا خوش براییم از این دریای ناپیدا چرانه، وجود ما معمایی از حافظ که تحقیقش فسون است و خسانت. نه وقت تحقیق بکنیم وجود ما از خیال محضه است، ظهور است، حقیقت نیست، باطل است. این عرض میکنم که این مطلب دوم عرض کردیم مسئله تجلی واحد است. مثل که وقت شما بیدید چی شده؟ نه مثل بشه مسئله تجلی واحد است. به این که بگیم که آقا در مسئله خلقت الهیون رو حالا ما مطلب الهیون رو داریم در اینجا میگیم. از نظر ما تو چه میگیم؟ خدا فاعل اشیاء است و به عدد اشیاء هم فاعلیت خداوند کثرت داره. خدا این شیر خلق کرده، این شیر خلق کرده، این شیر خلق کرده، این شیر خلق کرده، این یه لفه این خلق کرده، این همون رو خلق کرده، این همون رو خلق کرده، این همون رو خلق کرده. به شلقتهای متعدد به عدد اشیاء و همه مستقلن و دلاواسطه آفریده شده. حکما قائل به شلقتهای متعددن، اما توجیه یعنی میگن که خداوند عقل اول خلق کرد، از عقل اول عقل دوم را خلق کرد، از عقل دوم عقل سوم را تعلیم دیگر، خدا عقل اول را آفرید، عقل اول عقل دوم را آفرید، عقل دوم عقل سوم تا میرسه به عقل خالق که بعد میرسه به جهان. البته معنی این نیست که عقل دوم را دیگر عقل اول عقل دوم را آفرید و اون دینی ها در خالق خودش این معنی رو بخوام بگم. این تعلیم دیگر معنیش اینه که به وسیله عقل اول و با عقل اول یا مجرای عقل اول عقل دوم آفرید. ولی به هر حال قائل به کثرت در فاعلیت حق هستند. تکثر فاعلیت برای حق قائلند. متاسفانه متکلمین تکثر را بلاواسطه میدانند، اینا تکثر را ملواسطه و بلاواسطه، یک به اصطلاح خالقیت بلاواسطه و خالقیت آن غیر متناهی ملواسطه قائلند. عرفا ما بلعکس معتقدن تمام عالم یک تجلی بیشتر از ازل تا به ابد با یک جلوه حق پیدا شده و بس. پایه و ما امرنا الا واحده را همینجوری اونها تعبیر و تفسیر میکنه. حکما میگن علت معلول. اون اساس علت معلول غلط میدونم. میگن علت معلول در باز جاییست که ثانی برای حق وجود داشته باشه. اینجا باید گفت تجلی و متجلی ظهور و مظهر علت معلول میشه، ولی در فلسفه صدره این قضیه حل شده. یعنی اون تغییر در علت معلول رسانده که به اینجا که با تجلی میشه شده نتیجه شده. حافظ در اینجا خیلی خوب و شیرین داد سخن داده، خیلی خوب.
البته فلاسفه لاعقل مادی نیمه مادی افرادی بودند که همین حرف هایی که مد از ظاهر اشعار خیام مفهوم می شود، از کلماتشون مفهوم می شود، در اونها زیاد بودند. از شیعه خودمون هم همینجور که عرض کردم کم و بیش افرادی بودند و چیز بودند. در میان عرفا ازش نمیتوانسته چنین چیزی وجود داشته باشه، یعنی نمیتوانسته یک کسی عارف باشد و در این که عارف باشد در این حال نظام را نظام احسن و نظام اجمل ندونه. این اساسا تناقضه که با عرفان اساسا من کسی عارف نباشه و الا با عرفان یک جور جور در نمیاد. عرفا که این نظام را زیباترین نظام و احسن نظام های ممکن می دانند، نه از آن را وارد می شوند که فلاسفه و فیلسوفان وارد شدند، چون راه فلاسفه خود تا اندازه بیشتر از راه خود عالم است. یعنی نفس نظام عالم را نگاه می کنم و بعد به تحلیل هایی که می کنم به اینجا نتیجه می رسن، به این نتیجه می رسن که نظام موجود نظام احسن است. البته فلاسفه هم از راه برهان نیمی هم وارد شده هم که در مثل اسطار اینها هست، یعنی از راه این که
خداوند متعال کمال مطلق است و خیر مطلق است و جمال مطلق است و اون چه از اون پدید می آید ممکن نیست غیر این که حد اکثر کمال ممکن رو داشته باشه داشته باشه. ولی عرفا اساسا حرفشون همینه. عرفا که اساسا در این مسئله تعبیر در خلقت تعبیر به علت و معلول و حتی نظام و این حرفا نمی کنن. اونا سخنشون سخن تجلیست که در جلسه پیش صحبت کردیم. تمام هستی و تمام جهان یک جلوه حق است در نظر عارف. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد عکس روی اوست. عارف از خنده می در طمع خام افتاد. مظهری از حسن روی اوست. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوها مفتاد. یا در تعبیرهای دیگری که از خدا حافظ خوندیم پرتو و حسن است. در اجر پرتو و حسن است تجلی دم زد. یک کرشمه است. به یک کرشمه که نرگس و خفرشی که از فریب چشم تو سخت فتره در جهان انداخت. بنابراین در منطقی که کلمه منطق هم اگر اینجا بکار بردن خودشون قانع نیستن دین هر و راضی نیستن مافوق منطق. در واقع در یک شهودی که تمام هستی را یک جا به عنوان یک جلوه از ذات کامل صفات حق تعالی میبیند. اصلا عالم یعنی خدا در یک آینه. اگر فرض بکنیم ما عارفی در عالم نقص میبیند معنیش اینه که در خدا نقص میبیند. توجه کردیم در خدا نقص میبیند. چون عالم در نظر عارف درست مثل صورت منعکس در آینه است. در میان ما که صورت منعکس در آینه که از خود آینه که از خودش چیز هرچه هست همونه تمامون. و چون ذات حق را هیج عارفی اگر کسی که نهتیزه او عارف دیگه نمیتونه باشه. چون ذات حق را هیج عارفی تشبه نمی کند که در ذات او که وجود مطلق است و کمال مطلق است و عدم و نقص نمیتونه درش راه داشته باشه اون ناقص باشه. قرآن در تمام عالم و در مجموع عالم همچنین فرض در عرفان نمیشود. حافظ حالا اگر بعدها توفیق پیدا شد و صحبت کردیم در این که یه مردیس عارف و خودش هم خودش را به صفت عرفان می ستاید. گوی این که با صوفی با کلمه صوفی که یک اصطلاح تقریبا عرفی شده بود و یعنی یک تصوف حرفه‌ای پیدا شده بود در میان مردم که اون هم از نظر عارفی در دکان بود با تصوف احیانا مبارزه میکنه نه همیشه. یعنی صوفی را تقسیم میکنه به صوفی شایسته و صوفی ناشایسته. مثلا نه به صوفی نه همست نه همه صافی و دیرش باشد ای بس آخرت مستوجه به آتش باشد از این روشن. ولی عارف را چون این هنوز مفهوم حرفه‌ای پیدا نکرده بود هیچ وقت عارف را نقد نمی کنه و عارف را همیشه ستایش می کنه. بله صوفی را در یه جا ستایش می کنه یه جا نه. این فرای این را که صوفی در نظر او دو نوعه صوفی به صلاح که همون عارف هست واقعا و یه صوفی حرفه‌ای که در دکون به صلاح درست کرده. برای حال خودش رو در این که عارف معرفی میکنه بحثی نیست و بعد هم جمله هاش همه جمله های عرفانیست. همینجوری که گفتیم تعبیراتش راجع به عالم تعبیر عرفانیست. پس بنابراین نمیتواند ها در منطق حافظ ناموزونی خطا امثال اینها در کار عالم فرض بشود. این یک جهت که بسه از لازمه مکتب حافظ این است و جزی نمیتواند باشد. به علاوه در بسیاری از اشعارش حافظ تصریحی این مطلب هم می کنند. مثلا یک غزل معروفی دارد که میگوید که در خرابات مغان نور خدا میبینم، این عجب بود که چه نوری ز کجا بینم، خواهم از زلف بتان ناخه گشایی کردن، فکر دور است همانا که خطا میبینم، سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب، این همه از نظر لطف شما میبینم، هر دم از روی تو نفسی زندم راه خیال، با که بویم که در این پرده چه ها میبینم، کس ندیده از زمزمش که ختم و نافه یکی ماد سبا میبینم، تا این شعرش بگوید نیست در دایره یک نقطه خلاف از پس و پیش، که من این نقطه که من این مسئله بیشون رو چرا میبینم، خب نیست در دایره یک نقطه خلاف از پس و پیش که من این مسئله بیشون رو چرا میبینم، تعبیر عرفانیست از اون تعبیر فلسفی که میگوید لیس فی الامکان ابدع من ما کان. در یک غزل دیگری که با این بیت آغاز می شود، دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما، میگوید نرسد به این شعر، روی خوبت آیتی از لطف بر ما کشف کرد، زیر سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما، روی خوبت آیتی از لطف در ما کشف کرد، زیر سبب جز لطف و خوبی نیست در تفسیر ما، ما طوره که میبینیم به عنوان یک جمال مطلق دیگه نمیتونیم بگیر از خوبی ببینیم، معنی نداره. در قدر دیگری که با این بیت آغاز می شود، چونش نبی سخن اهل دل مگو که خطا، سخن شناس نئی دل برا، خطا اون خطا اینجاست، سرم به دنیا و عقبا به دنیا و عقبا فرو نمی آید، تبارک الله از این فتنه ها که بر سر ماست، یعنی ما خدایو هستیم نه دنیایو و نه آخرتیو اسلام، و بالاتر در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فعار و در غوغاست، تا به اینجا می گوید که مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. باز در غزل دیگر معروفی که با این بیت آغاز می شود، بلبلی برگ گلی خوشرنگ در منقار داشت، وندر آن برگ و نوا خوشناله های زار داشت، می رسد این بیت، خیز تا بر کلک آن نقاش جنفشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش هزار داشت. در یه جلیه که زمین یک مدیه اخزاره میگوید که دور فلکی یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. و باز هم اشعار دیگری هست، یک بیتی داره میگوید که عارفی کو که کند شرم زبان سوسن، تا بگوید که چرا رفت و چرا باز آمد، یعنی یک عارف درک میکند این هستی ها و نیستی ها و این آمدن ها و رفتن ها را، غیر عارف میگوید چرا این اشیایی که میان بعد میرون فانی میشون، ولی عارف راز اینها را درک میکند. خوب، ولی در حافظ یک اشعاری هست که بعضی گمون کردن و یا لاقل مستمسک قرار دادن، گفتن نخیر اصلا حافظ معترض بوده به امر خلقت و در امر خلقت تأمل می کرده و بعد می دیده چیزهایی که نباید ببینند و ندیدنیست و مورد اعتراض بوده و هرچی هم که این طرف و اون طرف رو آورد و حکمتها و فلسفه‌ها اینها و نتوانست راه حلی پیدا کند، این بود که به قول اونها در رندی، ولی رندی که اونها تفسیر کردن حافظ را، یعنی خلاصا به در الدنگی و مستی و دمرنگ و مستماردن و امثال اینها خلاص در رو آمد. اون وقت گفتن که در بعضی اشعار حافظ سریعن اعتراض به خلقت هست. یک شعرش شعر معروفی است که در اون غزلی که با این بیت آغاز می شود، صوفی در باده به اندازه خورد، نوشش باد ورنه اندیشه این کار فراموشش باد، می رسد به این شعر که خیلی معروف هم هست. و شنیدم که مرحوم جلال دوانی از حکما و فلاسفه یه رساله اساسا در اطراف این شعر درباره این شعر نوشته، ولی من ندیدم شاید چاپ نشده باشه. اساسا میگوید پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش را. تو میگم خونی شعر میگوید که پیر ما، استاد ما، معلم ما، خونی از پیر طریقه خیلی یاد میکنه با چه ستایش عظیمی. میگه پیر ما گفت که در قلم صنع هیچ خطایی صورت نگرفته، هیچ چیزی که نبایست باشد وجود ندارد. آفرین بر نظر پاک خطا پوشش، نظر پاکی که روی خطا رو می پوشد، یعنی خطا وجود داره ولی لایسلین می زنه، هیچ حرفش نزن، وجود داره ولی خب نگه حرفش نزن، ولی بگه انشاءالله برده است. خب اونهایی که این را اینجور معنی کردن، بعد گفتن پس بنابراین با اون شعرهای دیگر حافظ که مثلا میگوید نیست در دائره یک نقطه خلاف از حسفیش، بله من این مسئله بیچون چرا میبینم، این دو تایی رو با هم دیگر چی رو میشه توجیه کرد؟ گفتن خب یه وقت اونجا شکل میشد، یه وقت اینجا شکل میشد. حالا چی باید بگیم؟ یعنی دیگه میگید اینا شک ندارن که با اونها دیگه جور در نمیاد. منتهاش گفتن خب یه وقت اونجور فکر میکرد، یه وقت اینجور. حالا منتهاش نمیشون که اول اونو گفته بعد اینو گفته، یا اول اینو گفته بعد اونو گفته. یکی از کسانی که خیلی دلش میخواد حافظ را به اصطلاح مثل خودش توجیه بکنه، میگه که نه، به نظر من که از این شعر حافظ آخر در دوره پختگیش همین رو گفته. چرا؟ به چه دلیل؟ برای اینکه این به اصطلاح در حد کفر یه حرفی زده، و اگر این در دیوانش میبود اون وقت شاه شجاع که بهش اعتراض کرد گفت که تو چرا گفتی که اگر مسلمانی از دین است که حافظ دارد، آه اگر از پی امرود و سرداری، خب این شعر اعتراض میکرد و معلوم میشه این شعر اون وقت نگفته بوده، این شعر آخر آخر از مرگ شاه شجاع گفته بوده. ببینید با اون بیانی که عرض کردیم در باب نظر عارف، جواب این حرف خیلی واضح و روشنه. میخواد بگوید که در دید عارف خطا اساسا وجود نداره و نمیتوانه وجود داشته باشه. چطور؟ میخواد بگوید آقا نظر کردن عارف از خدا عالم رو میبینن، از بالا جهان را میبینن، غیر از سیل صوف و مردم عادی هستن که از پایین جهان رو میبینن. اونی که جهان رو از پایین میبینن، اون تک تک و جزئی جزئی میبینه، قهرن تمام نظام را که جهان میتونه میبینه، در یک مجموعه اجزا را دیدن، یه جز را وقتی انسان بخواد ببینه، تنها بخواد بهش قضاوت کنه یه حکم داره، در مجموع وقتی که بخواد ببینه یه حکم دیگری داره. فرض کنه شما زیباترین چهره ها را در نظر بگیرید، اگر از این زیباترین چهره ها فرض کنید همه این چهره را مثلا بپوشن، آدم نبینه، فقط دورش دندون بخواد ببینه، او با کله مرده ایش تفاوتی نداره که آدم وحشت میکنه از دیدنش. یا فقط یک چشم را آدم مثلا ببینه، یا فقط یک ابرو را فقط ببینن. حالا ذهن انسان از بابلون که یکی کرده با وقتی که اون بینه اعضای دیگر مجسم میکنه، نمیگذاره که خیلی زشت یه نظر جلده بکنن. ولی اگر انسان توجه نداشته باشه به اون قسمت هایی که در زیر نرده هست، قهرن اون چنین که لاعقل زیبا باید ببیند نمیبیند. وقتی زیبا میبیند، اون زیباییش اون چنان که هست جلوه میکند که همه را با یک دیگر ببیند. اون که از بالا نگاه میکنه دیدش کامل است، اون که از پایین نگاه میکنه دیدش ناقصه. در دید ناقص خطا میاد. وقتی که دیدش کامل شد دیگه در این دید تمام اون چه که خطا در دید ناقص وجود داشت تمام اینا از بین میرود، پوشیده میشود. نبون معنی از طب و آقا رمزی به قسم شد اینه که همیشه اصلاح دو پهلو مخصوصا دو پهلو عرب میزنه که این خودش داستان خیلی مفصلی است، ولی منظورش همین است که با اون دید چه کسی با دید خاک کامل پیر یعنی کامل خود قریبش به خودشه پیر چنین گفت پیر یعنی کامل، غیر پیر چنین گفت یعنی غیر کامل. پس غیر کامل نقص میبیند ولی کامل است که هرگز نقصی نمیبیند. و در دین او چرا نمیتونه نقص ببیند؟ از باب این که همه رو با هم دیگه با هم میبیند، مجموع نظام رو میبیند و در مجموع نظام نقصی اساسا وجود نداره. مجموع نظام همون نظام همونیست که خودش تعبیر کرده، یعنی جلوه ذات حق، سایه ذات حق. و به قول خودش ظل جمیل جمیل است، سایه زیبا زیباست، عکس زیبا زیباست. او نمیتونه، اون که دیدش جزئیش نمیتواند عکس زیبا را ببیند، قطعه از عکس را ببینه، عضو جزئی از عکس را ببینه. مخصوصا که در یک دو بیت بعدش یک اشعاری دارد که خودش باز حکایت میکنه از نهایت به اصطلاح زیبابینی و خوشبینی. مثلا میگوید که بعد از یکی به شعر میگوید که چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسر و بایان بر و دوشش باد. یعنی چه در چشمان اون چی که میبینم خط و خال میبینم. میگویم که جهان چون خط و خال و چشم و ابروست، که هر چیزی به جای خویش میگوست. چشمم از آینه داران خط و خالش گشت، لبم از بوسر و بایان بر و دوشش باز. نرگس مست نوازش کن مردم دارش، خون عاشق به قدح گر بخورد نوشش باد. این چه اینجور از همه اشعاری که بیشتر روی این جهت استدلال کردن همین شعر است که این هم تکلیفش همینجوری که عرض کردم روشن شد. یه اشعار دیگر هم بود که ما در گذشته در سه چهار جلسه پیش صحبت کردیم، اونها هم عینا مثل همین شعرها هست. حالا عرض میکنید میبینید در بعضی از اشعار حافظ چیزی میگوید که چنین گمون کردن که بله ما که از راه فکر و فلسفه و یه حرفا آقام که غیر این دیگه راهی نیست رفتیم مبارک شدیم به جایی نرسیدیم معیوز شدیم، گفتیم ما عمر را به یه حرفا دیگه نباید تلف کرد. پس لاقل حالا که ما به جایی نمیرسیم از این فرصت چند روزه عمر استفاده کنیم و خلاصه بزنیم به در عیاشی. مثلا از جمله در این بیت معروفی هست که میگویم سخن از مطرب و می گوی و راز دهر کمتر جو، که کس نشود و نشاید به حکمت این معما را. که اول غزل این است: اگر اون ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، خال هندو از بخشم سمرقند و بخارا را. بر اول یک شعر میگوید: ز عشق ناتمام ما جمال یار مستعلی است. میخواد بگه اون جمال و زیبایی او بی نیاز از عشق و عرضی ما، اون گلیست که از نعم سرایی بلبل ها بی نیاز است. ان الله خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم. او بی نیاز مطلق است از طاعت ما، از عشق و عرضی ما، از عبادت ما، از همه چیز. ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است، با آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را. من از اون حسن روزافزون که یوسف داشت دانستم، که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را اگر دشنام فرمایی وگر نسرین دعا گویم جواب تلخ می زیبد لب لعل شکرخا را. این حضرت اگر من برانی بازم از تو می رنجم. مخواد بگه در بلای تو هم نه فقط صادرم بلکه شاکرم. نصیحت گوش کن جانا که از جم دوستر دارن جوانان سعادت من پند پیر دانا را. که چی اونم؟ حدیث از مطرب و میگوی و راز در کمتر جو که کس نشود و نشاید به حکمت این معما را. چی مخواد بگه حافظ اینجا؟ خیلی واضح اساسا در ده ها شعر دیگر قریه قریه نداره. ترجیح عالم عرفان است بر عالم فلسفه، ترجیح راه عشق است بر راه عقل. تنها حافظ این حرف نزده، همه عرفا این حرف رو میزنن. اختلاف فیلسوف عارف در این است، فیلسوف هم میخواد به راز جهان پی ببرد، عارف هم میخواهد به راز جهان پی ببرد. او هم میخواد به حقیقت برسد، این هم میخواد به حقیقت برسد. اما فیلسوف بعد از سالهای خیلی زیاد آخر عمرش هم که میرسد، بعد میبینید که اظهار عجز میکند، میگوید معلومم شد که هیچ معلوم نشد، دیگر از فخر رازی است. یا بو علی میگوید دل گرچه در این وادی بسیار شفاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. یا همون خیام میگوید آنون که محیط فضل آداب شدن، در جمع علوم شمع اصحاب شدن، رهزی شب تاریک نبردن، به روز گفتن فسانه ای و در خواب شد. عارف میخواد بیه که اگر کسی خیال بکنه از راه حکمت و از راه فلسفه که راه عقل و فکر است، انسان به اون هدف خودش که غمز هستی پی بردن به غمز هستی و راز هستی میرسه اشتباه میکنه. راه عشق رو باید پی بکنه که راه عرفان و سلوک است. در راه عقل انسان با فکرش خودش یه جایی ایستاده، فکرش مخواد کار بکنه. در راه عشق انسان به تمام وجودش به سوی او پرواز میکنه و میرود. این یه حدیث از مطرب و میگوی و راز در کمتر جو که کس نشود و نشاید به حکمت این معما را. تازه عارف هم دنبال راز در نمی رود، دنبال خود اون اصل مطلب می رود، ولی اونه که پیدا کرد راز در هم براش کشف شده. و بعد هم با اشعار جلو ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنیس با آورنگ و خال و خط شهایت روی زیبارا با یه حرفت میشه آدم احتمال بده که مقصودش این حرف محمدیست که ندارم به این شعرها به نسبت میدم. عرض میکنم که و بعض اشعار دیگری که در همین زمینه حافظ دارد و حافظ با دو طایفه در این مسئله اختلاف نظر دارد. گاهی فیلسوف مخاطب قرار میدهد و میگوید با این از فلسفه انسان به جایی نمیرسد. گاهی زاهد را میخواد بگه از زهد خوش و عبادت خوش که انسان به جایی نمیرسد. فقط راه راهش است. مثلا در یک شعرش میگوید که نشدیم واقف یک نقطه ز اسرار وجود تا نسرگشت شدی دایره امکان را. یه همون سرگشتگی، سرگشتگی عشق، یعنی جنون عشق دیگه. تا بی از این راه وارد نشی امکان ندارد. گاهی کتاب با زاهد میگه برو روی زاهد خود بین که ز چشم من و تو راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود. من و تو که مخواد بگه خب انشان خودش هم اونجا قاطی میکنه که این تو، این من و تو، این تو. عرض کنم که و در بعضی اشعار دیگه شالا باز بیاریم. در اشعار زیادی تصریح می کند این مطلب را که فقط یک نفر عارف است که می تواند به راز پی ببرد. مثلا می گوید به این که راز درون پرده زرندان مست پست، همون به حکمت نشاید این معنی را راز درون پرده زرندان مست پست، این حال نیست زاهد عالی مقام را. اشعار زیادی از کنان متاسفانی برداشت نکردم در این زمینه که زیاد داریم اشعار حافظ که خودش تصریح میکنه به این مطلب که از طریق عرفان انسان موفق به حل معمای هستی و جهان میشود، ولی از راه حکمت یا از راه زهد و خشک انسان به جایی نمیرسه. عرفا همیشه با این دوتایی هم اصطلاح طرف بودن، زاهدهای خشک مخصوصا ریاکاران که دیگه با ویلاست و دیگر هم فلاسفه. این یه مسئله بود در مسئله جهانبینی عرفانی. یه مسئله دیگر مسئله انسان است که در جلسات پیش عرض کردیم. مسئله انسان است. عرض میکنم که در حافظ راجع به بینش عرفانی در باره انسان زیاد سخن آمده و خیلی عالی. باز نظر عارف در باره انسان با نظر فیلسوف خیلی متفاوته. عارف انسان در عرفان خیلی مقام عالی دارد. به تعبیر خود عرفا مظهر تام و تمام خداست، آینه تمام نمای حق است. و حتی اونها انسان را عالم کبیر و عالم را عالم صغیر یا انسان صغیر می نامند. تا در جلسه پیش اشاره کردیم به این مطلب. تعبیری که حافظ می برد در اینجا که انسان را می خواهد بگه که مظهر تام است و مظهر اتم است، مظهر جمیع اسماء و صفات انسانی است و الهی است، جمیع اسماء و صفات الهی است، تعبیر میکنه از انسان به جام جم. یعنی از یه افسانه خود معمولا در شعر استفاده میکنم، میگن جمشید یک جامی داشت که جهان نما بود. وقتی به اون جام نگاه میکرد تمام جهان رو میدید. میخوان بگن انسان، قلب انسان، روح انسان، معنویت انسان همون جام جهان نماست. اگر انسان به درون خودش نفوذ بکند و برود، اگر درهای درون به روی انسان باز بشود، از درون خودش تمام عالم این دروازه است به روی همه هستی و همه جهان. چون از اینجا این در به روی حق باز میشود و حق رو که انسان ببیند همه چیز رو ببیند. حافظ در اینجا خیلی شاهکار به خرج داده. یکی اون غزل معروفش هست، میگوید سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون که خود داشت زدیگانه تمنا میکرد. گوهری مهدن تمام عالم یک تجلی بیشتر از ازل تا به ابد با یک جلوه حق پیدا شده. آیه و ما امرنا الا واحده را همینجوری اونها تعبیر و تفسیر میکنند. حکما میگن علت معلول و رفع علت معلول حالت میتونن نه علت معلوم در بار جاییست که شامل برای حق وجود داشته باشه. اینجا باید جز تجلی و متجلی ظهور و مظهر علت معلوم یعنی شد، ولی در یه سطره این قضیه حل شده. یعنی اون تحقیق در علت معلوم در رسانده که به اینجا که با تجلی یکی شده نتیجه شد. حافظ در اینجا خیلی خوب و شیرین داده سخن داده، خیلی خوب یکی اون غزل معروفشه میگه اکثر روی تو چو در آینه جام افتاد. مقصود از آینه جام به تعبیر عرفا اعیان ثابت هست، ماهیات اشیاء. اکثر روی تو چو در آینه جام افتاد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. یه مطلب خیلی دقیقی است برای عرفان، یعنی به اصطلاح حلقه عارف، که یه تجلی بر عارف می شود و این در اون تجلی اشتباه می کنه برازی. یعنی مثلا به حقیقت هنوز نرسیده، که این مراحل خیال می کنه که به حقیقت رسیده، و اونهایی که پخته هستن می فهمن که به قول حافظ این طمع خام است، هنوز به حقیقت نرسیدن. یکی از بزرگان، بسیار بسیار بزرگان عصر ما که تا چند سال پیش زنده بودن، حالا از مجتهدین و مراجع تقلید البته بود، چندین سال فوت کرده، چون اون دونم راضی هر شرازه سنین داره، بسیار مرد بزرگواری بود، بسیار بسیار بزرگواری. یه چه چیزی با ایشان البته بیشتر رفت آمد داشته، در اینجا در ایران هم نبود، ایشان در نجف بود و ایشان اون مرد بزرگ حالات خیلی خیلی خوبی داشته. این حالت که خیلی بروشوی ها پیدا میشه و خیلی ها اشتباهی کنن، همینه گفته بود که از حرم حضرت امیر علیه السلام بیرون آمدم و یک مرتبه احساس کردم، دیدم که مثل این که تمام جهان از من ریزش میکنه، یه ولایت کلی بر همه جهان دارم و همه چیز از من خیز میگیره، و فهمیدم که من شایسته چنین مقامی نیستم و این هر جهت خلاصه یک غلطی و یک اشتباهی رخ داده که من چه میتونم. حالا این چه حسابی که پیش خودش داشته از اونجا حرکت میکنه، مشرف میشه خادمی خودش داشته، اون زمستان هم بود و روی این سنگهای پای زری هست، این هر سرم رو به زمین زدم و گریه کردم گریه کردم و عشق ریختم و عشق ریختم که تا آخر آخر بر من حقیقت روشن شد و فهمیدم این چی میده که من این به اینجور خیال کردم. عکس روی تو چو در آینه جام افتاد، این در اینجا اگر آینه جام را در این تعبیر دوم میتونم بخواستم بگم، اینجا آینه جام خود انسان، قلب انسان است. در این تعبیر که این حکایات نقل کردم مقصود ممکن این باشد، عارف از خنده می در طمع خام افتاد. او می خندید براش اشتباه که خیالات خودشه، جلوش پیدا که خیالات خودشه، جلوش رسیده. این محل شاهد من در این مطلب بود، مطلب ما این بود که تجلی واحد است. میگه حسن روی تو یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه ی اوها. خیلی عجیب آمد، واقعا این دیگه در حد غریبه به اعجاب این بیان. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه ی اوهام افتاد. این همه عکس می و نقش مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی که در جام افتاد. غیرت عشق زبان همه هاشان ببرید، که از کجا سر غمش در دهن عام افتاد. آره وقتی که به اون مقام کمال خودش میرسه، یه مثل دینه تمام اشیا هم مانند او هم زبان هم داره، همه میرسه به او هم زبان هستن. بعد که خودش مثل این کمال میرسه، تمام اشیا میرسه به او هم زبان هم میرسه. عشق زبان همه خاصون ببری، که از کجا سر رقمش در دهن عام افتاد. از کجا یه همه او میشنسن، کلام من عارف نیستم، همه عارف هستن. من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از عهد ازل حاصل سرجام. بگم شعشاهی دیگر داره که با این میدو چون مربوط مرمون. یه غزل دیگری دارد که با این شعر شروع می شود، دردم از یار است و از یار است و درمان نیز هم که این ترکیب را بعضی ها با حافظ مثلا ایک دیگر نیز را با هم آورده، ولی خب حافظ بالاتر از حافظ دردم از یار است و درمان نیز هم، دل فدای او شد و جان نیز هم. بچه شعر داره این شعر محل بحث ما، هر دو عالم یک فروغ روی اوست، گفتم از پیدا و پنهان نیز هم. غزل دیگری دارد میگوید خنی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت و دست جان من زار ناتوان انداخت. از کسی اینا میگن عالم نیروی به وجود آورنده عالم عشق دیگه، یعنی خداوند از اون جهت که عاشق و معشوق است، نه از اون جهت که عالم و معلوم است. و جمال و زیبایی است، جمال و زیبایی اوست که ظهور کرده. و در این زمینه یک قطعه داره جامی که من امروز پیدا نکردم، همه اشعارش میارم برای شما، چون خودم نوشتم که خوانم میشه که نداشت. خیلی از قطعه های عالی اوست که در آن خلوت که هستی بی نشان بود، به کنج نیستی عالم نهان بود، وجودی بود از نقش دویی دور، ز گفتگوی مایی و تویی دور، وجودی مطلق قید مظاهر، به نور خیشتن بر خیش ظاهر، دلارا شاهدی در حجله غیب، منزه دامنش از کامت غیب، برون در خیمه زقلیل تقدس، تجنی کرد در آفاق انفس، به هر آینه بمود روی، به هر جا خواه از غیب گفت بود. زیاد این ها خیلی هم آدیه من این قد بیشتر شد، این در قوم شد 30 سال پیش به تیلار بیشتر. بله این میگویم که همین که ابروی شوخ تو در کمان انداخت و دست جان من زار ناتمان انداخت، در واقع به منزله یک دامیست انداخته برای کشیدن، چون فقط تنوره برای اینکه موجودات رو بیاورینند و بکشند به سوی کمان اشیا در این اعتماد به سوی او برگردند. نبود نقش دو عالم که رنگ و الفاظ بود، عالم نبود و عشق بود، تقدم عشق بر عالم بود. نبود نقش دو عالم که رنگ و الفت بود، زمانه طرح محبت نه این زمانم داد. خیال نکن که محبت چیزیست که بعدها پیدا شده، مثل حرفایی که طبیعی جو میگم. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، خرید چشم تو صد فتنه در جهان پیدا. خوب این هم از کنم یه مطلب است. پس معلوم شد که عارف خب یعنی من حالا میریم ما سراغ یه مسئله دیگری رو معرض بکنیم. به اون این هست گفتیم که در پیدایش خلقت عارف به عشق تکیه می کند، نه به علم الهی و عقل و فلان و جهت. ببینید اینها عقل را از اون جهت میکوبند و عشق را تقلیص میکنند. چه؟ ببینید این تقلیص را من میکنم تقلیص که یک کسی را کرده. عقل یک نیروی محافظه کارانه است و عشق یک نیروی انقلابی. یعنی عقل مأموریتش حفظه. عقل برای این است آدم عاقل همیشه باید احتیاط کنه، خودش میخواد نگه همه چیزا برای خودش میخواد و کارم اینه. نیرو بسیم که در این نیروهای اجتماعی میگن نیروهای حفظ محافظه کار به حفظ انقلابی یا کارگر، معمولا میگن انقلابی هست حفظ کارگر یا اینجوری. نیروی عقل یک نیروی محافظه کار است که هر چیز روی او خیلی تکیه دارد. عشق برعکسه، این نیروش از خود میخواد بیاد بیرون، چه در ذات حق که میخواد تجلی بکنه و چه در مخلوق که میخواد به سوی او حرکت کنه و پرواز بکنه. این است که عارف تکیهش بر نیروی عشق است که نیروی انقلابی است، نه بر نیروی عقل که نیروی محافظه کارانه. عالم رو میگه عشق رو وجود آورده، نه علم و عقل و حافظ در این جهان. یکی از بهترین شعر هاش میگه در ازل پرتو به حسن ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. وقتی خواست ذات تجلی بکنه عشق پیدا شد، یعنی این عشق بود که ظهور کرد. آتش به همه عالم زد، یعنی همه اشیاء را عاشق تو کرد. جلعی کرد روحت دید ملک عشق نداشت این آتش شده آتش شده این غیرت رو بر آدم میزن حالا بعد آدم رو بکنید بینید چی میگه یعنی وقتی که ظهور کرد بر همه ماهیات و اعیان ثابته نه در ملک عشق بود که نه عرض الامار تعالی سماوات و الارض و الجبال فعدین ان یحمل الله و اشتغل منها و حمل اهل انسان تنها موجودی که این استعداد رو داشت انسان بود جلده این کرد رو خدید ملک عشق نداشت این آتش شده دین غیرت رو بر آدم زد عقل میخواست که این چاشواله چرا افروزد برق غیرت بدرخشید و جهانی برهم زد و عقل گفت اینجا جایی تو نیست تو برد مدعی رو خیال میکنم مدعی مقصود اینجا همون عقل باشه یا نفس باشه قوای شیطانی باشه اینجا چیزها باشه مدعی خواست رعایت به تماشاگر راز دست غیب آمد و در سینه نامحرم زد در یک از غزل دیگه این گرد که پیش از این اندیشه عشاق بود میخوا در زید رو با ما شهره آفاق بود که اولش باید شروع میشه بعد تا اونجا میرسه میگه پیش از این که سخت سبز و تاق مینا برکشند منظر چشم مرا ابروی جانان تاق بود با تقدم عشق و برخلقت آفرینش بیانید از کنم که در این زمین البته باز زیاد است مسائلی که این آقایون گفتن یکی دوتا مسئله دیگر هم که مختصر عرض بکنیم یه مسئله دیگه مسئله با سریان عشق یعنی عشق از این طرف از مخلوقات که در اینجا دیگه حافظ تو مقاله بحث کرده زیاد گفته در اینجا و من فقط یکی از اونها اشاره میکنم اینجا که میگه یک تطیل هستی عشق هند آدمی و پری از تو قسمت اولش مربوط به خلقت هست از خلقت هست نزیر همون در ازر فلتو و حسن تو سجن دیدم در تطیل هستی عشق هند آدمی و پری ارادتی بنما تا غنیمتی ببری بله بکوش خاجم و از عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس دعید بی هنری می صبوح و شکرخواب صابندن تا چند بله با عذر نیم شدی کوش و گریه سحری تو خود شلعبتی ای شه سوار شیرین کار که در برابر چشمی و غایب نظری هزار جان مقدس بسوخت بین غیرت هر صباح و مساء شمع مجلس دیگری تا اونجا که میگن به بوی زلف رخ است خیلی عالی ملکی و عجیب هم به بوی زلف رخ است میروند و میآید صبا و غالیتهایی و گل به جلوگری به بوی زلف رخ است میروند و میآید صبا و غالیتهایی و گل به جلوگری بعد خطاب میکنه به عارفی که هنوز مرحلش نرسیده و تمرخام نباید داشته باشه میگه چه مستعد به نظر نیستی به سال مجموعی که جام جم نکند سود وقت دی بسری دعای گوشت باز خطاب مشهوره دعای گوشه نشینان بلا بگرداند چرا به گوشه یه چشمی به ما نمی نگری بیا و سلطنت از ما بخر به مایه حسن و از این معامله غافل نشو که حیف خورید این که الان من میکنم حافظ چاق قدری نیست در حافظ های دیگر میشه اینجا اضافه دارم مرا در این ظلمات و که رحم ما این کرد نیاز نمیم شدی بود و گریه سحری طریق عشق و طریق عجب خطرناک است نعوذ بالله جره به مقصدی نبری راجعه این که طریق عشق این راه را خطرناکی سو کرده حافظ بیدون قضیه بحث کرده بعد یه شعری در تخلصش داره که مثل این که مثلا اشاره به این است که یه وقتی با تجلی و رخ داده و با امید و بارش اون بار هست میگوید به یوم همت حافظ امید هست که باز الا سامر و لیلای لیلت را تنبه عرض می کنم که در موضوع انسان باز هم سخن زیاد است که اینجا اشاره کردیم دیگه مثل این که وقت گذاشته دیگه نمیتونیم بحث بکنیم اگر لازم شد رو بحث میکنیم، چون میخواستیم که زودتر اینا را شبه بیاریم در جلسه بعد که دو هفته بعد تشکیل خواهد شد. موضوع بحث ما عرفان عملی حافظه که اونها بیشتر حافظ در اون باره سخن گفته و مسائل در اونجا خیلی زیادتر است و حافظ بیشتر روی اونها میشه شناخت، برخلاف ابن فارس که بیشتر در اون قسمت شاید شناخته میشود ولی حافظ بیشتر در این قسمت شناخته میشود. اونم خیال نمیکنم در یک جلسه ما بتونیم به پایان برسانیم، ولی اگر بخواد خود بیشتر بحث بکنیم سه چهار جلسه دیگه طول میکشه، ولی نمیتونیم انسان ما خیلی حالا یک جلسه دیگه بحث بکنیم. اگر مختصی بود راجع به این انسان در حافظ و در عرفان باز هم یک خودی بحث میکنیم. نخیر دفعه بعدی دو دفعه دیگه میشه روز 25 اسفند، در روز 25 اسفند جلسه بعد ما. صلى الله على محمد وعلى آله.